بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب امروز چهارمین بخش از آیات مقدر رو میخونیم که سه جلسهش رو خونده بودیم و این جلسه آخر هست از آیات سوره سبا از آیه 39. خب آخرین آیات جلسه گذشته رو به خاطر دارین، صحبت از پاسخگویی به ایرادات و اشکالات منکران بود و عرض کردم که سبک قرآن سبک استدلالیه، برهان مطرح میکنه در ازای تک تک ایرادایی که مخالفین میگرفتن. اصولا بعد از نام الله در قرآن که حدود 3000 خورده ای تکرار شده، بیش از همه مشتقات کلمه قال است. قال، قالو، قل، یعنی در واقع دیالوگ، ارتباط با مکالمه، سخن گفتن. و این نکته بسیار مهمیه که قرآن چقدر به ایجاد رابطه فکری و صحبت کردن اهمیت داده. در سوره انعام از همه بیشتره، 44 بار کلمه قل اومده، بگو. یعنی اونا اینو میگن، پیامبر تو اینو بگو، یعنی ایجاد یک رابطه گفتگو. سوره های دیگه هم، سوره یونس، سوره زمر، سوره های دیگه هم زیاده، ولی این سوره حجمش چون خیلی کمه، شاید اگر نسبی حساب بکنیم از بقیه سوره های قرآن، البته به طور نسبی عرض کردم، بیشتر تمرکز روی قل، بگو. حالا تو این آیات این دفعه هم دنبال بحثای گذشته که دائما اینو میگن، اینو پاسخ بده، یعنی در واقع ارائه منطق بیشتر جنبه پولیمیک داره، جنبه در واقع گفتگو و رابطه سخن. خب در چندین مورد از ایراداشون رو در جلسه گذشته مطرح کردم و پاسخهاشون، حالا میخونیم و دونه دونه خب جلو میریم دیگه. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. خب آیه قبلی این صحبت بود که ما هم ثروتمون بیشتره، اموالن و اولادن، هم اموالمون بیشتره و هم اولادمون، که در اون موقع اولاد یعنی تعداد فرزند بیشتر داشتن، یعنی پسر بیشتر یا دامادایی که بیشتر بتونن دفاع بکنن، این دلالت بر قدرت میکرده، یعنی هم ثروت هم قدرت. پلیس که نبوده، حکومت هم به اون معنا وجود نداشته، تعداد فرزندان ذکور یا در یه خانواده اگر بیشتر بوده، اینا قدرت بیشتری داشتن برای حمایت از خواسته هاشون. حالا وقتی که اونا این ادعا رو میکنن که ما هیچ وقت عذاب نمیشیم برای اینکه قدرت داریم، ثروت داریم، اینجا میگه این قدرت و ثروت هم خدا بهتون داده. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اگر بست روزی دارین، گشایشی در زندگیتون هست، اون پروردگاره که بهتون داده. لمن یشاء من عباده، هر یک از بندگانش رو که بخواد، یعنی بخواد، نه اینکه دل بخواد باشه. مشیت یعنی نظام قوانینی که خداوند مقدر کرده. و یقدر له، یقدر و قدر یعنی رو اندازه قرار داده یا گسترش داده، بست داده ثروت بیشماری، یا نه رو همون اندازه در حد نیاز. اتفاقا آیه 36 هم شبیه اینه، ولی اون یک کمی جنبه عمومیتر و کلیتر داره که میگه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اونجا هم در واقع مطرح میکنه ولی برای کل بندگانه. اینجا به نظر میاد که نظر به مؤمنین هست. لمن یشاء من عبادهی، کلمه عباد تو اونجا نبود، و یقدر لهو، به نفع اونه در واقع، یعنی هر چقدر با قناعتی زندگی بکنه و بیشتر بتونه به اهداف و اعمالش بپردازه، این به نفع خودش هم هست. و ما انفقتم من شیئن، هر چیزی که شما انفاق بکنید، فهو یخلفه، خدا جایگزینش میکنه. خلف یعنی بعد، جایگزین. خلیفه هم کسی است که بعد از سلطان قبلی آمده دیگه. یعنی شما نگران نباشین اگر انفاق بکنید از دستتون میره. درست مثل حجامت که قدیم میکردن، از پشت خون میگرفتن، اگر یه مقداری مثلا بیماری و مشکلی که زیداش، بدن شروع میکرد به خون، تولید خون بیشتر، استخونها فعالتر میشدن، خون تازه تر تو بدن میامد، سلامتی حاصل میشد. گل سرخ و بسیاری از گلها رو هم که شاخهای زیادی رو میزنن، این کمک میکنه که شاخهای تازه تر بده، گل بیشتری بده. اینجا میگه هرچی شما انفاق بکنید، این نظام خدا این چنینه، جاش میاد. در یه جای میگه فما انفقتم فی سبیل الله فلانفسکم، به نفع خودتونه. یا یه جای دیگه میگه و ما انفقتم یوفف الیکم، به خودتون بر میگرده، تماما به خودتون بر میگرده. و انتم لا تظلمون، از حقتون کاسته نمیشه. و هوا خیر و رازقین، خدا بهترین روزی دهندگان هست. این آیه 39 در واقع پاسخیست به ادعای اونا که ما همه چی داریم و ثروتمندیم و قدرتمندیم. اینجا میخواد بگه اونم خدا به شما داده، حالا چرا به خدا پشت میکنین؟ و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همه اینها رو خداوند محشور بکنه. ثم یقول للملائکه اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، سپس خداوند به فرشتگان میفرماید اها اولائه، آیا اینها یعنی این مردمان مشرکین، ایاکم کانو یعبدون، ایاکم یعنی واقعا شما رو، مثل ما که میگیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین، داریم تاکید میکنیم فقط تو رو، خودت رو عبادت میکنیم و فقط هم از تو کمک میگیریم. خداوند از فرشتگان میرسه واقعا اینا فقط شما رو عبادت میکردن، کانو هم استمرارشونشون میده، اینا واقعا در طول زندگیشون شما رو عبادت میکردن. عبادت هم نه به معنای بندگی و پرستش کردن، کلمه عبد یعنی هموار کردن مسیر. تو ماشین های راهسازی هم میگن عابد، چون جاده رو صاف میکنه که ماشین راحت بره. یعنی در واقع کارهایی که آدم در برابر فرامین خدا رام و تسلیم باشه، دل بده، شیفته باشه. خب اعتقادات مشرکین بارها هم عرض کردم، اونا خدا رو کاملا قبول داشتن. از آیات قرآن به وضوح آشکار میشه که مشرکین ناباور به خدا نبودن. بارها اینا رو توضیح دادم، آیات متعددی در قرآنه که اگه ازشون سوال بکنی کی آسمان ها و زمین آفریده، یا کی شما رو خلق کرده، یا کی رزق شما رو داره میده، لا یقولون الله، حتما میگن الله. اما مشکلشون این بود، اونها خدا رو به عنوان آفریدگار جهان هستی و خودشون و رزق و روزی دهنده قبول داشتن، ولی میگفتن خدا با اون عظمتش آفریننده این عالم بیکران به یه بنده کوچکی مثل ما این بر دنیا روی زمین که کاری نداره، او به کارهای خیلی مهمتر پرداخته خداوند و کار ما رو سپرده به دست فرشتگان. یعنی ما با فرشتگان سر و کار داریم. فرشتگان هم دختران خدا میدونستن. شاید در امتهای دیگه همه جا به صورت مؤنث تو نقاشی ها و مجسمه سازی ها میکشن، اونا هم حالا از دیگران الگو گرفته بودن، تقلید میکردن، بر این باور بودن که فرشتگان دختران خدا هستن و میگفتن خب فرشتگان هم که ما نمیبینیمشون، ولی به یاد و نام اونها این بت‌ها رو به نام اونها در واقع میسازیم و این بت‌ها واسطه های ما هستن، شفیعان ما هستن. میگفتن ها اولائه، این بت‌ها شفعاء اونا اندالله، شفیعان ما نزد الله هن. البته اونها به آخرت باوری نداشتن که آخرت مثلا به داد ما میرسیدن. منظورشون از شفاعت این بوده که اگر خوشسالی، اگه بارون نیومده، اگه آفت، بیماری، طاعون و باز هر چی، یعنی برای دفع شر و جلب منفعت ما احتیاجی به واسطه داریم، باید متوسل به اینها بشیم. شفاعت این بت‌ها رو ما می‌خوایم که سوره زمر سوره 39 می‌فرماید که الا لله دین الخالص، آگاه باشید که دین خالص برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیا، کسانی که به جز خدا اولیایی می‌گیرند، استدلالشون هم اینه ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهن، یعنی همین شفاعت و واسطه ها، اونا حاجات ما رو به عرض می رسونن، اونا واسطه می شن که ما از این مشکلات رهایی پیدا کنیم، بیمار اگه داریم بدهی مالی داریم و الی آخر. بنابراین در دیدگاه اونها، در فلسفه بت پرستی، خواندن فرشتگان مطرح بوده از طریق بت‌ها، به جایی که مستقیم سراغ خدا برن. به همین دلیلم اونها اونچه که قربانی میکردن اسم الله رو نمیبردن، میگفتن ما مجاز نیستیم، ما از طریق واسطه ها باید به الله نزدیک بشیم. و اون قربانی هایم که مسلمان ها ذبح میکردن نمیخوردن، میگفتن اینا خلاف شرعه، مگه میشه؟ حتما باید به نام این بت هبل و عزا و منات و اینا باشه، اینا واسطه با فرشتگانن، ما مستقیم نمیتونیم بریم سراغ اونها. بنابراین تمام مشکلشون روی شرک بوده، شرکت سامی خدا و فرشتگان و بت ها در واقع. خب میگه روز قیامت خدا از فرشتگان میپرسه، نه که ندونه خدا، اینا رو آورده تو قرآن که ببینین پاسخ اونا چیه. شبیه اینم از حضرت عیسی تو آیات انتهایی سوره مائده آمده، میگه روز قیامت خداوند از حضرت عیسی میپرسه، یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونه، که تو بودی گفتی که تو و مادر تو به جز من بپرستن، یعنی همین تسلیث که حضرت عیسی میفرمه سبحانک، تو منزهی، ما قلت لهم الا ما امرتنی، من جز اون چه که به من فرمان داده بودی نگفتم، ان کنت قلته فقط علمته، اگر گفته بودم تو حتما میدونستی. بعد میفرماد که من موقعی که زنده بودم خودم نمونه و الگوی بندگی تو بودم، اجازه نمیدادم کسی غلو بکنه، منو بزرگ کنه، وقتی که منو میراندی، وقتی من از دنیا رفتم، فانت رقیب علیهم، تو مراقب اونها بودی، یعنی اتفاقی افتاد من دیگه خبر نداشتم بعد از دنیا رفتنم، فلما توفیتنی، وقتی من میراندی، فکنت انت رقیب، تو خودت دیگه مراقب بودی، شاهد بودی، من دیگه نمیدونم، من زمان حیاتم چنین کاری نکردم، من مجاز نبودم. از این سوال و جوابا هست که خدا که البته میدونه، وقتی که اینا رو تو قرآن آورده ما این رو ببینیم که حتی عیسی ابن مریم که در زندگیش مرده رو زنده میکرده، کور و بینا میکرده و این کارهای خارق العاده رو داشته، طبیعتاً اگه بخواد این چیزا بچسبه به کسی که واسطه شده باشه، به او بیش از همه است که به اذن خدا این کارها رو میکرد. طبیعی هم است که حالا مسیحی‌ها بگن که خب حتماً حالا هم روحش مثلا تو آسمان است این کارو میکنه. بنابراین اینا رو میاره برای که ما بفهمیم که پاسخ عیسی اینه، بدونید امروز که فردا خواهد گفت که من اصلا خبر ندارم که چه اتفاقی افتاد. اینجا به فرشتگان که مشرکین اونها رو واسطه حوائج خودشون میدونستن به اونها توسل پیدا میکردن، اونها میگن خدا از اینا میپرسه که شما میگفتین واقعا اینا واقعا دنبال شما بودن؟ پاسخ اینه قالو سبحانک انت ولینا، منزهی تو، تو ولی ما هستی، من دونهم، به جز اونها. یعنی ولی ما، ولی یعنی دوست و کسی که ولایت داره، توی کسی که ولایت داره، یعنی او داره عمل میکنه، نه فرشتگان. ولی کسی است که مثل ولی صغار، یکی بچه هست یه ولی براش میذارن دیگه، اولیاء شاگردان یعنی چی؟ یعنی اونا که سرپرستشون هستن، سرپرست ما، صاحب اختیار ما، تو هستی، من دونهم، به جز اونا، اونا نیستن، فرشتگان نیستن، تویی. بل کانو یعبدون الجن، اینها جن رو عبادت میکردن، اکثرهم به هم مؤمنون، بیشتر اونها به همین جن اعتقاد داشتن. آیا واقعا زمان پیامبر مشرکین به جن اعتقاد داشتن؟ کجا تاریخی همشه گواهی میده؟ منهای بعضی از نقلیاتی گفتن در بعضی از قبایل عرب مثلا شاعرانشون تخلص به جن میگفتن با جن ما ارتباط داریم، ولی میگه اکثر این مردم ایمانشون به جن بوده. منظور از جن یعنی چی؟ جن یعنی تمام چیزایی که ناشناخته است، موهومه، خرافاته در واقع. یعنی اینا اطلاعی اصلا از فرشتگان نداشتن، خیالات خودشون، موهومات خودشون، چیزایی که پنهان بوده برای اونها. به تفصیل عرض کردم راجع معنای جن در قرآن که همه مشتقاتشو ببینین دلالت بر یک نوع پوشیدگی و پنهانی میکنه. اصلا قرآن میگه همه تون تو شکم مادرتون قبلا جن بودین. کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، اجنه جمع جنه، همه تون قبلا در بطن مادرانتون، در رحم مادرانتون جن بودید. جنین هم همینه دیگه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم که تمام چیزای موهوم هم که وجود نداره یا ناشناخته است میگه جن در قرآن، پنهانه. تاریخ هم نشون نمیده. این آیه راجبه به طور کلی انسان‌هایی که آمدن شکل داشتن. واقعا تو دنیای امروز کسی جن میپرسته؟ یا اون موقع اصلا تاریخ همچی گواهی داده؟ لااقل معاصرین پیامبر. یا در جای دیگه میگه که کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الجن والانس، برای هر پیامبری شیطان صفتهایی از جن و انس قرار دادیم. آیا اصلا تاریخ گواهی داده که پیامبر دشمنانی به نام جن، این چیزی که امروز فکر میکنن، داشته؟ کجای همچه چیزی بوده؟ حضرت موسی، حضرت عیسی، جز این که جن یعنی پنهان، یعنی اونا که ماسک به چهرهشونه، منافق صفتن، ظاهر به گونه ای هستن، باطن به گونه ای دیگه. چه دشمنان انس معنوسن، میشناسین، آگاهی دارین، چه نه دشمنان پوشیده و پنهان، به ظاهر چیزی میگن، از پشت خنجر میزنن. حالا اینجا میگه که اینا بیشترشون دنبال جن بودن، یعنی پشت این شرک و بت پرستی ها کیا بودن؟ ابو سفیان ها، ابو جهل ها، دیگران. یا در تاریخ مصر اگر ببینید، یونان بگیرید، خدایان متعددی که بودن، این خدایان سنگی و چوبی که کاری نمی کردن، ولی پشت اینا اداره کننده این نظام بت پرستی، حتما تو فیلم یوسف دیدین که کسانی هم پشت اون مجسمه خدایی که می پرستن پنهان بوده و گهگاهی حرفایی هم می زده، همه هم احساس می کردن که خب او داره حرف می زنه. همیشه منافع اون متولیان دین ایجاب می کنه که یه نظامی رو در واقع تعریف بکنن، مردم رو سرگرم بکنن به یه خرافاتی و بعد منافع خودشون رو داشته باشن، کارم نکنن، از طریق مردم بتونن امرار معاش بکنن. واقعا این راجع به گذشته ما نمیخونیم. اگر روز قیامت خداوند از امام حسین بپرسه که تو که جان تو فدا کردی، همه عزیزان تو در راه حق دادی، همه خاندان تو، همسر و خواهر و دختران، همه اینا به اسارت آمدن، آیا تو اون قیامو کردی برای اینکه یه عمری بیان سینه بزنن، زنجیر بزنن، گل مالی بکنن خودشون رو، روزه بخونن تا قیام قیامت؟ این حدیثی که هر کسی گریه بکنه یه قطره یا خودشو به گریه بزنه، تباکی بکنه، برای این قیام کردی؟ هدف تو این بود؟ تو به مردم گفتی که اگر اشک ریخته باشید، هر چه گناه هم دارین، به اندازه گناه اولین تا آخرین بخشیده میشه؟ تمام این آداب و سنت هایی که تو جامعه ما داره انجام میشه، اینا ربطی اصلا به فلسفه قیام امام حسین داره؟ اینی که گنبد و بارگاه طلا و نقره و مرمر و چلچراغ و نور و نمیدونم چه تشریفات و آدابی، زندگی اونها اصولا با این تشریفات و آداب بوده، یا خودشون پرچمدار ساده زیستی و اخلاص بندگی خدا بودن، تمام زندگیشون دور از اینها بوده؟ سلاطین بله از این آداب و از این کاخها و اینا داشتن. اینا ربطی داره به نوع زندگی اونها؟ از همین سوالا رو اگر بخوان از در واقع دونه دونه کاری که امروز داره میشه، تو گفتی به مردم که حاجاتی اگر دارن بیان چند تا دعا دعایی بخونن، تو حاجاتشون رو برآورده میکنی، اگه مریض دارن، اگه خونه میخوان، اگه بدهی مالی دارن، مقروضن، این سوالات هم بگه بکنه، واقعا باور هستش که امام حسین بگه بله بله من به خاطر همین قیام کردم. بنابراین خیلی طبیعیه این سوالات. تو یکی از جلسات عرض کردم یکی از اقواممون، ایشون زمان قبل از انقلاب رو میگن، زمانی که حزب رستاخیز دولت تأسیس کرده بود، حزب شاه فرموده میگفتن، معمولا احزاب و ملت ها تشکیل میدن و عضوگیری میکنن و یه قدرت اجتماعی میشه، ولی حزبی رو که حاکمیت استبداد بخواد تأسیس بکنه خب معلومه چگونه است. میگفت که خب تقریبا هم جوری تبلیغ کرده بودن همه باید ارن اس بنویسن، اگر کسانی عضو این حزب نشن بعدها مثلا مشکلاتی براشون ایجاد میشه، رسما البته نگفته بود اون رژیم، ولی جوری شایع میکنن که همه بترسن برن دیگه. میگفت من دیدم اون حاج آقای مسجد داره میره، گفتم حاج آقا کجا؟ گفت میرم رای میدم. گفتم که آخه شما دیگه چرا؟ میگم میرم دارم چیز عضویت رو پر میکنم. میگفتی که آخه میگن اگه کسانی نرن تذکره کربلا نمیدن. تذکره کربلا، تذکره همون در واقع ویزاست دیگه. گفت بهش، گفتم حاج آقا امام حسین بران که با یزید بیعت نکنه رفت کشته شد و همه خاندانش هم کشته شدن، تو بران که بری خاک اون امام رو زیارت بکنی میری با یزید بیعت میکنی؟ ببینید چقدر فرق هست که یک کسی به خاطر یک هدفی جانشو میده، بعد کسان دیگه بران که برن گنبد بارگاه رو ببینن درست عکس اون عمل میکنن، 100% وارونه با اون. بنابراین این سوالات رو همواره میتونیم خودمونو مخاطب قرار بدیم، از خودمون هم سوال بکنیم. اون دفعه عرض کردم به قول طه حسین، اون میگفت که پدرم میگفت که هر وقت قرآن رو میخونی خودتو مخاطب قرار بده، انگار با تو خدا داره صحبت میکنه، نه به عنوان یه چیزی راجع به گذشتگان داریم میخونیم. خب فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. حالا چرا عبادت میکردن غیر خدا رو؟ برای همه حاجت ها، برای رفع بیماری، برای تأمین بدهی های مالی، به اونا به دادشون برسن. آیه این آیه 42 راجب قیامته، فالیوم امروز، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، هیچ کدوم شما نه نفعی میتونین امروز برسونید نه ضرری. یعنی تو دنیا از ترس اینکه گرفتار مشکلات نشیم خودتون رو به قدرت میبستین، بهرمند از خان ثروت و نعمت اربابان زر و زور و تزویر باشیم یا روحانیت به اون ببندیم، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استبداد و یا یعنی قدرت و ثروت و به هر حال تشکیلات دینی. میگه امروز هیچ کدوم به درد هم دیگه نمیخورین، هر کسی پرونده خودشو داره، نه به شما ضرر میتونن امروز بزنن که به دستور اونا دوزخی بشین، نه نفعی میتونن بهتون برسونن. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. و نقول و گوییم به کسانی که ظلموا، به خودشون ظلم کردن، به نفس خودشون، خودشون رو باختن استعداداشون رو، به اونها میگیم بچشید عذاب آتشی رو که کنتم به هاتو کذبون. کنتم هم استمرارشونشون میده، دائما یک سره در طول زندگیتون در حیات دنیا تکذیب میکردید. تکذیب هم نه لفظی، معنای تکذیب برخلاف اونچه که تصور میشه تنها لفظی نیست، یعنی با عملتون به گونه‌ای در واقع رفتار میکردید که اون رفتار دلالت برای این که قبول ندارید این حرفا رو. حالا باز برمیگرده به سخنان این منکران، و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی که بر اونها آیات روشنگر ما تلاوت میشه، قالو ما هذا الا رجل یرید ان یسد تکم اما کان یعبد آباؤکم. وقتی این آیات روشن آشکار یا روشنگر بر اونها تلاوت میشه میگن ما هذا الا رجل، این آدم یعنی منظورشون پیامبره. این هیچ چی نیست الا، یعنی در بست رد کردنه، 100% رد کردنه. اگه میگفتن قالو ما هازا رجلون، مثلا این یه آدم مثلا صاحب اطلاعی نیست، ولی ما هازا الا، این نیست جز این که یه آدمیه که یرید و ان یسدکم اما کان یعبد آباؤکم. این آمده تمام اعتقادات و باورهای اجداد شما رو، پدران شما رو، شما رو باز داره، نذاره که به اون خط برین. ببینید برای هر جامعه، هر ملتی عزیزترین چیزی که براش مطرحه اعتقادات آبا و اجدادیه. مادرم، پدرم اینجوری زندگی میکردن، این افکار رو داشتن، همه هم میگفتن تو همه تاریخ، انا علی آثارهم مقتدون، انا علی آثارهم مقتدون، اقتدا به اون میکنیم، دنبال اون هستیم. آدم بیش از هر چیزی علاقه به اون چیزایی داره که بهش باور کردن پدرانشون. معمولا چرا همه اونا که یهودیان یهودی میشن، مسیحی ها مسیحی میشن، مسلمان ها مسلمان میشن، شیعه شیعه، سنی سنی. بیشتر مردم مگر یه استثناهایی علاقه دارن، انس دارن، الفت دارن به همون باورهای خانوادگی خودشون. حالا اینجا میخواد بگه که تحریک اینا رو نشون میده که به مردم میگن اینا، این آمده، این آدم اومده شما رو از تمام این باورهای تاریخیتون، پدرانتون برگردونه. این دیگه بدترین انگ به یه نفر. و قالو دوم، و قالو ما هازا الا افکن مفترن. اینم باز یک داوری دربسته. این دومین قالو، ما هازا، هازا یعنی این، این یعنی این کتاب، این قرآن، این ذکری که آمده، این نیست جز افک. افک یعنی دروغ، دروغ 100% وارونه. افاک یعنی کسی که دروغ شدید میگه. افک هم معتفکات یعنی زیر و رو شدن، هر چیزی که واژگون است. این کاملا غلطه، یعنی نه تنها حرف او درست نیست یا این کتاب درست نیست، 100% غلطه. اونم مفتراست. مفترا یعنی بافته شده، من در آوردی. این یه دروغاییست که پیامبر از خودش در آورده، هیچ واقعیتی این کتاب نداره، اصالتی و حقیقتی نداره. سوم، و قال الذين كفروا، اینایی که اینطور انکار میکنن، کفر یعنی پوشوندن یه حقیقت، و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، این حقیقتی که براشون آمده. یه وقت هست که حق برای کسان دیگه اومده، میگه خب به ما چه، درست حرفای حسابیه ولی برای ما نیومده، برای یه جامعه دیگه است، برای امت دیگه است، برای خودشون آمده. لما جاهم ان هازا الا سحر مبین. باز اینجا هم ان هازا الا، سه بار الا تو این آیه تاکید شده، نشون میده چگونه اینا نفی مطلق میکنن همه چی رو، هم در واقع پیامبر رو نفی میکنن مطلقاً، هم کتابشو، و در بس اینا ان هازا الا سحر مبین، اینا جز یک سحر و جادوی آشکار نیست. آشکار یعنی داد میزنه مردم، یعنی که معلومه، درش که تردیدی نیست، شک نکنید به این. و ما آتیناهم من کتاب، من کتب یدرسونها، و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. این حرفایی که اینا دارن میزنن، در بست دارن رد میکنن، به استناد کدوم مدرکه، کدوم دلیل روشنه، استنادشون به کجاست؟ ما آتیناهم من کتبن، کتابی به اونا ندادیم. اینا ما ندادیم، ما هم میگه، نمیگه من ندادم، یعنی اینا کتابی نخوندن، سواد ندارن، بررسی نکردن، نه تورات رو خوندن، نه انجیل رو خوندن. ما آتیناهم من کتبن یدرسونها، درس این چیزا رو نخوندن، این چیزا رو بلد نیستن، آموزش ندیدن، چطور همه چی رو در بس رد میکنن؟ و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، ما پیش از تو ای پیامبر انذار دهنده ای برای اونها نفرستادیم، یعنی کسی نیومده به اینا هشدار بده. نذیر با دالزال یعنی اعلام خطر، که این شیوه هایی که در پیش گرفتید، اینطور بت پرستی، دختران رو در خاک کردن، قتل و غارت و جنایت، اینا جز به گمراهی شما رو نمی کشونه. یعنی کسی نیومده بهشون بگه، بی خبر بودن. و کذب الذین من قبلهم، قبل از اینا هم تکذیب کردن بیشتر امت ها. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، و اینایی که حالا انقدر ادعا دارن و متکبر هستن، به اندازه یک دهم اون چیزی که به پیشینیان اینا دادیم اینا هم ندارن. عربا تو اون شبه جزیره چی داشتن؟ 4 تا خرما در روز میتونستن بخورن. اصلا آب و هواش به گونه نبوده، نه کشاورزی میتونستن بکنن. به تعبیر قرآن به وادن غیر ذی زرع، در یک دره‌ای که فاقد استعداد کشاورزی بوده، اونجا هیچی نداشتن، در فقر مطلق بودند قبائل عرب. از طریق غارت این اونو غارت میکرده، اون اونو غارت میکرده، زندگی بسیار تنگ و سختی داشتن. میگه اینا با این همه ادعاشون و انکار این حقایق، بابا اینا خبر ندارن که قبل از اینا هم کسانی تکذیب کردن، در حالی که یک اینا یه دهم اونا رو هم نداشتن. در سوره فجر میگه که علم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که با قوم عاد چی به سرش آمد؟ ارم از ذات العماد، اون شهر ارمو داشتن با اون ستونها، اون کاخهایی که داشتن. و ثمود، نمیدونن چه به سر ثمود آمده. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، در کوهها خانه هاشونو میساختن، چه پیشرفتی در حجاری و کارهای سنگی داشتن. و فرعون از الاوتاد، فرعون دارای اون اهرام بزرگ مصر. میگه اینا چیزی ندارن، برن تمدنهای باستانی رو ببینن، که در جای دیگه قرآن میگه که پکانو اشد منهم قوتن، بسیار نیرومندتر از این اعراب بودن. و آثار الارض، آثاری که در زمین باقی گذاشتن، بسیار از اینا نیرومندتر بود. کجا رفتن؟ روم شرقی کجا رفت؟ روم باستان با اون کاخ ها، با اون ستوناشون کجا رفتن؟ یه جایی میگه و آثار الارض، کاویدن زمین رو، و عمروها اکثر مما عمرو، چه آبادانیایی در زمین کردن. قوم سبا چقدر، قرآن میگه چی به کجا رسیدن، چقدر تمدن پیشرفته‌ای داشتن. میگه اینا نگرانش نباش، قبل از اینام کسانی انکار کردند. فکیف کان نکیر، ببین انکار من، ریجکت و پسراندن کسانی که خودشون هماهنگ با هستی نکردن، به کجا کشیده. حالا راهلش چیه؟ چه توصیه ای قرآن به این مردمی که به هیچ صراطی مستقیم نیستن و همش ادعاست، همش خود بزرگ بینی و تکبره، چه پیشنهادی داره؟ قل انما اعظکم بواحدته، پیامبر به اینا بگو من فقط یه نصیحت دارم شما رو، فقط یه نصیحت، این امروز هم هستم. چیه اون نصیحت؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا. تقوموا یعنی بلند شید، برخیزید. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ یعنی از این جو آلوده، از این لجنزاری که هیچ کسی فکر نمی کنه، نمی اندیشه، یک سر حقیقت رو انکار می کنن، میگه من فقط یه نصیحت دارم، بلند شو، برخیز. ان تقومو لله، به خاطر خدا، به خاطر شناخت اون اللهی که ظاهرن بهش معتقد هستی، برخیز. مثنا و فرادا، مثنا یعنی دوتایی، یا با یه رفیقت، با یه دوستت، با یه برادرت، یا تکی، اگه کسی پیدا نمی کنی خودت تکی، فرادا، مثل نماز فرادا. برخیز سمت تتفکر، بعد فکر کن، فکر کنید، تفکر کنید. ما به صاحبکم من جنتین، صاحب، مصاحب یا صحابی، یعنی کسی که رفیق، دوسته. آیا این دوست شما این جن زده است؟ جای دیگه قرآن میگه شما با این بزرگ شدین، از بچگیشو میشناسین، آشنا هستین. پیامبر همه میدونستن توی جامعه، حالا اون موقع که جمعیتی نبوده، مکه شاید 2000 تا 3000 تا، من نمیدونم، 10000 تا جمعیت داشته یا 20000 تا داشته، به فرض که خیلی خیلی بعیده، جوامع میلیونی امروز نبوده، همه هم دیگه رو میشناختن، خیشاوند بودن با هم دیگه. بنی هاشم و با بنی امیه، اینا همه با هم فامیل بوده. بنی هاشم که از تیره پیامبر بودند، یا معاویه و یزید و ابو سفیان که از اون طرف بودن، بنی مروان بودن. اینا همه همدیگه رو میشناختن. میگه نمیشناسین، این واقعا دیوانه است، این جن زده است. فکر کن خودت. این واقعا بزرگترین توصیه است همین امروز، کسانی که تو همین خط و خطوط سیاسی گم شدن، چون همه اینو میگن، به این رای بدیم، به اون رای بدیم، این کار کنیم. میگه بلند شو خودت، کاری نداشته باش رادیو تلویزیون چی میگه، جو چیه، بخوای تقلید بکنی، فکر کن به جای تقلید. آیا این اتهاماتی که میزنن، برچسبایی که میزنن درسته، یا هرچی تلویزیون حقنه کرد به مردم باید همونو پذیرفت؟ هم تلویزیون جلوشونه، صبح تا شب افکار رو دارن میسازن دیگه، حالا هم تو مملکت خودمون، هم تو امریکا یا اروپا، جای دیگه. مگر جای آزادی باشه کسان دیگه هم بتونن حرف بزنن. خیلی نکته مهمیه که پاسخ پیامبر اینه که خدا فقط اینو بهش توصیه میکنه که بگو فقط فکر کنید، بیا بیرون از این لجنزار، خودت فکر کن ببین واقعا این دیوونه است یا این برچسبایی که میزنن ساختگیه. ان هو الا نذیر لکم، این فقط یک اعلام خطر کننده است مقابل شما، برای شما. بین یدا عذاب شدید، قبل از اینکه عذاب شدید دامنتون رو بگیره، گرفتار در واقع عواقب اعمالتون بشین، بزرگترین خدمت رو داره بهتون میکنه، اعلام خطر میکنه. به یه کسی اگر هشدار بدن که در مسیری که داری میری چاه هست، تو چاه میفتی، اینو باید ازش تشکر کرد یا برچسبش زد. قل ما سألتكم من اجرن، قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم، بگو ای پیامبر، من اونچه که از شما اجری که خواستم، اون اجرم برای خودتونه. پیامبر اجر میگه خواسته، چی رو میگه؟ ما سألتكم من اجرن فهو لكم، اونم مربوط به خودتونه، برای خودتونه، برای خودم نیست. حالا بعضی ها گفتن یه آیه دیگه تو قرآن هست که میگه لا اسألكم علیه اجرن الا المودة فی القربى، من از شما اجر نمیخوام مگر اینکه مودت در قربا. حالا اینم اینجوری تفسیر کردن که یعنی اهل بیت منو دوست داشته باشید، نگفته قربا یا قربای منو، فل قربا، نگفته بل قربا، به نزدیکان من. اولا خود این اجره، چه اجری بالاتر از این که به مردم آدم بگه من ازتون چیزی نمیخوام ولی به فرزندانم، به نزدیکانم، به همه اینا کمک بکنید، اینا رو به قدرت برسونید، این چه این بالاترین اجره. اینی که میگه من فقط از خدا اجر میخوام که نمیشه. فل قربا یعنی اگر من اجری از شما خواستم، برای اینکه شما همه با هم مردم مکه با هم خیشاوندین. فل قربا در این روابط خیشاوندی با هم نجنگین، خون همدیگر رو نریزین، اینم برای خودتونه، برای من نیست. ولی اگه آدم برای خیشاوندان خودش بخواد، چطور برای خودش نیست؟ همه یه تلاش پدر مادرانی که یه چیزی برای فرزندانشون بذارن، این بالاترین کمکی که آدم بگه که خب به فرزندان من توجه بکنید. در هر حال درست مثل همونطوری که یک معلم میگه که بابا من اگه میگم که درس بخونید، زحمت بکشین، برای خودتونه. من خوشحال میشم اگه شما تو درس بخونی، یا پدر مادر به بچه هاشون میگن. خوشحالی من اینه که، رضایت من در اینه که تو درس بخونی، تو جدی باشی. خب میگه درست، من میخوام، من خوشحال میشم، ولی اینم برای خودته، من برای خودم نمیخوام. در واقع اینجا باز ببینیم به چه زبان ملایمیه. پیامبر بگو که من که از شما اجری نخواستم، هر کاری هم گفتم، هر تکلیفی گفتم، برای خودتونه. ان اجری الا علی الله، اجر من جز بر خدا نیست. و هو علی کل شیء شهید، خدام بر هر چیزی شهیده، یعنی گواهه، همه چی رو میدونه، من چیکار کردم، آیا اجر خواستم یا نخواستم، شما چیکار میخواین بکنید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، بگو رب من، پروردگار من، حق و به باطل میافکنه. اون پروردگاری که علام الغیوب، همه پنهانی ها رو میدونه، حق رو بر دل باطل میزنه. شبیه همون آیه است که میگه جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد باطل رفت، ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه. تو سوره 21 هم آیه 18 ظاهرا اونجا میگه بل نقذف بالحق علی الباطل، ما حق رو بر باطل میزنیم، فیدمغه، که در واقع اون رو از بین ببره، فاذا و زاهق، یعنی وقتی که نور میاد تاریکی میره، یعنی قرار خدا اینه که حقی مطرح بشه، انبیا و اولیایی بیان حق رو مطرح بکنن تا روشن بشه، حقایق روشن بشه. ان ربی یقذف بالحق، اون رب که علام الغیوب صفت بعد رب که با فاصله آمده، پروردگاری که همه پنهانی ها رو میدونه، حق رو مطرح میکنه. قذف یعنی افکندن، این رو مطرح میکنه، حق رو باید خدا بگه، خداوند میخواد هدایت بکنه. قل جا الحق، بگو حق آمد، پیامبری که این حقایق رو مطرح کرده حق رو آورده. و ما یبدو الباطل، از باطل چیزی آغاز نمیشه، از حقه که وقتی که حق میاد در واقع باطل به جنگش میشه تابه و سعی میکنه از بین بره، اون وقت یه عده‌ای سعی میکنن فداکاری کنن، تلاش بکنن، ساخته میشن. تو قرآن میگه که کان الناس امتن واحده، همه مردم یه جور بودن، مثل عالم حیوانات بود، حیوانات همه یه عمل انجام میدن، تفاوتی بین اونا نیست، برای که اختیار ندارن، مطابق قرائزشون عمل میکنن. میگه کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعد خداوند پیامبران فرستاد برای انذار دادن و بشارت دادن. از اون موقع اختلاف حاصل شد، فمختلفو، یعنی پیامبران وقتی آمدن اختلافات شروع شد، یعنی مردم همه یه خط بودن، همه دنبال قتل و غارت و جنایت بودن، در هر چیزی تفاوتی وجود نداشت، همه مطابق غرایزشون عمل میکردن. حالا دوران قبل از به اصطلاح پیدایش بشر عاقل میبینیم همه مثل حیوانات بودن دیگه، موجودات انسانهای اولیه یا مثلا پیش از انسان. میگه که پس باطل شروع نمیکنه، حقی که مطرح میشه، موضع گیری آغاز میشه، نبرد حق و باطل شروع میشه. و ما یعید، دیگه بر نمیگرده، یعنی اگر حق باشه باطل بر نمیگرده. حق مثل چراغه که اینجا روشنه، باطل مثل تاریکیه، تاریکی که اصالت نداره، هر جا چراغ نباشه تاریکه، تاریکی وجود نداره، اونچه که وجود داره نوره، نور وقتی میاد خب روشن میشه، ولی اگه چراغ خراب باشه بسوزه خب دو مرتبه تاریکیه دیگه. این که میگه دیگه بر نمیگرده، یعنی اگه چراغ روشن باشه دیگه تاریکی نیست، تاریکی که بر نمیگرده، بگیم رفت و مرتبه حالا میاد، مگر اینکه چراغ کار نکنه، چراغ بسوزه. حالا میخواد بگه اگر همچون یه بار این آیاتو توضیح میدادم، یه کسی گفت که خب واقعیت امروز که برعکسه، یه حقی آمد زمان پیامبر ولی به سرعت برگشت باطل، بنی امیه برگشت، نمیدونم یزید برگشت، دوران بنی امیه و بنی عباس و همچنین، یا دوران انقلاب یه بهار مختصری داشتیم و دو مرتبه همون مناسبات فردگرایی و استبداد به گونه بلکه خیلی بیشترم به هر حال سلطه پیدا کردیه. اگر ملتی موضع حق رو حفظ بکنن، میگن حفظ یک نگه به پیروزی رسیدن یا هر انقلاب، حفظش سخت‌تر از خودشه، نگهداری و پاسداری برای اون. حالا اینجا میگه که نه آغازگر اونه و نه بر میگرده، مادامی که حق باشه. البته قل ان زللت، پیامبر بگو اگر من گمراه شدم، فانما اذل علی نفسی، به ضرر خودم گمراه شدم، و ان اهتدیت، اگرم هدایت بشم، فبما یوهی الی ربی، به خاطر وحی است که پروردگار بر من میکنه، انه سمیع قریب. ببینید که چقدر در واقع واقع گرایانه است، یعنی گمراهی، من گمراه بشم، شما میگین تو اشتباه میکنی، من اگه اشتباه بکنم این حرفا دروغ باشه، علیه خودم عمل کردم، به شما ضرری نمیزنم، اگرم هدایت بشم این کردیتشو امتیازشو باید به خدا باید داد، این به خاطر وحی است که او به سوی من کرده. ببینید در واقع اینجا پیامبر داره پای خودشو میکشه بیرون که انقدر هی به من، به قول معروف امروزی ها میگن گیر ندین که ما تو رو قبول نداریم، کتاب تو قبول نداریم، من که از جانب خودم نیاوردم، از جانب آفریدگار خودتون آوردم. اگر اشتباه کرده باشم به ضرر خودم، من که نمیخوام به ضرر خودم عمل بکنم. اگر این حرفا درست هدایت شده باشم به خاطر وحی است که او کرده، که شما ظاهرا خدا رو قبول داری. ان ربی یوحی الی ربی انه سمیع قریب. خدا هم شنوای این مکالماتی است که میکنیم، شنوای اون چیزی که من گفتم یا شما میگین، و بسیار نزدیکه. یعنی که میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم، یعنی در واقع از خودتون به خودتون نزدیکترم. ما اون چیزی که سخن میگیم یا میشنویم یا میبینیم یا اندیشه میکنیم، همه اینا در واقع روابطی است که بین نورون‌های مغزیمون، سلولای مغزی داره اتفاق میفته. ما تعداد سلولای مغزیمون حدود 20 برابر جمعیت دنیاست. حدود چقدر نزدیک 8 میلیارد جمعیت تو کره زمینه، 20 برابر این ما موجود زنده سلولای مغزیمون هستن. خب اینا رو کی آفریده؟ قبل از اینکه ما بفهمیم نتیجه فعل و انفعالات بین این سلولای مغزی معین بشه، خدا که اینا رو خلق کرده، اجزای اینا رو، سلولا رو میدونه، اون که زودتر از ما فهمیده. بنابراین خیلی نزدیکه، از خود ما به خود ما نزدیکتره. آیه بعد، چند آیه بعد راجبه آینده است. و از ترا ولو ترا از فزعو فلا فوت و اخذو من مکان قریب. ولو ترا، اگر میدیدی، یا ای کاش میدیدی اینا رو، اینا که انقدر امروز انکار کننده هستند، به هیچ حقیقتی نمیخوان باور بکنند، فقط منافع خودشون. اگر میدیدی از فزع، او فزع یعنی فرو ریختن دل، وحشت. اتفاقا قیامت هم میگه یوم الفزع الاکبر، روز اون وحشت بزرگ، بزرگترین وحشت ها که یک انفجار های در نظام عالم پدید میاد. بیشترم در باره قیامت اومده، از 6 باری که این کلمه اومده 4 بارش راجع به قیامت. بالاخره روزی است که سرنوشت ابدی انسان معلوم میشه و خیلی نگرانی و ترس و وحشت از ما. یه امتحان میخوام کارنامه‌مون رو بریم بگیریم. یادتونه همه در دوران تحصیل چقدر آدم دلهوره داشت، یا میخوان نتیجه کنکور رو اعلام بکنن، از چند روز قبلش آدم همش نگرانه چی میشم من، رتبم کجاست، قبول میشم نمیشم. وای به حال این که کنکور ابدی نتیجهش بخوان بدن. بنابراین یک ترس و وحشت. میگه اگر میدیدی اون روزی که از فزع بود دچار وحشت میشن، فلا فوتن، نه از دست میره، یعنی فوت نمیشه نتیجه عمل آدم، فوت یعنی از دست رفتن. این نیست که بگیم حالا یه چیزی بود، یه عده‌ای به شما دادن، نه تموم میشه. این نه تموم شدن این نیست. و اخذو من مکان قریب، از جایی نزدیک گرفته میشن، یعنی گرفتاریشون، گرفتار بازتاب اعمالشون از دور نیست، از سلولای وجود خودشونه، از درونشونه. گیر افتادن انسان یا اسیر شدنش در دوزخ درونیه. در جایی از قرآن میگه نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، آتشی که از فؤاد داره زبونه میکشه، فؤاد قلب انسانه، میگه آتش خدایی که از دلتون، از فؤادتون، فؤاد حالا هم قلب گفتن، هم فکر و اندیشه و نفس و حالا هر معنایی بگیریم، از درون خودتون، از جایی نزدیک گرفتار شدید، نه از بیرون بیان شما رو ببرن تنبیه بکنن، درونتون دچار این حالت شده. و قالوا آمنا به، اونجاست که میگن ایمان آوردیم به این قرآن، به این پیامبر. و انا لهم التناوش من مکان بعید، ولی دیگه انا لهم، یعنی دیگه به چه دردشون میخوره؟ تناوش از ریشه نوشه است، در باب تفاعل اومده، یعنی نسبت به یه چیزی. نوشه یا تناوش یعنی در واقع دسترسی پیدا کردن، به دست آوردن یا نائل شدن. حالا که روز قیامته میگه دیگه ایمان آوردیم، این ایمان به چه درد میخوره؟ آخر سال تمام شده، مدرسه تعطیل شده، یکی پشیمون شده، حالا که روکوزه شده میگه منو برگردونین دو مرتبه درس بخونم، دیگه به چه درد میخوره؟ از دوری تو دیگه، تمام شد، سال تحصیلی گذشت. در قیامت یه مکان دوری نسبت به دنیا. ببین این مکان قریب آیه قبل اومده، یعنی امروز قیامت رو خیلی دور میبینه، در دنیا دور میدید، و آینده هم که برمیگرده دیگه براش دوره. این در دنیا آخرت رو دور میدید، در آخرت دیگه دنیا براش دوره. هر چیزی رو در زمان خودش باید انجام داد. وقت کفرو بهی من قبلو، قبلن تو دنیا اینا انکار میکردن. و یغزفون بالغیب من مکان بعید. این اصطلاح مثل تیر در تاریکی انداختنه. آدم وقتی نبینه همین جوری تیر تو تاریکی بندازه، خب معلومه به هدف نمیخوره. یغزفون بالغیب، غیب هم قیامت میشه گفت، هم خدا غیب دیگه، به ظاهر ما که نمیبینیم خدا رو، و هم وعده های بهشت و جهنم همه غیبیه، آشکار نیست برای ما. یعنی یه تیر در تاریکی مینداختن، انکار خدا، انکار آخرت، انکار نمیدونم نتایج اعمال. مردیم آقا، مردیم، پوسیده شدیم، رفتیم، یعنی چی دو مرتبه رستاخیزی هست؟ یقذفون بالغیب من مکان بعید، از یه راه دوری. یعنی تو آگاهی نداری، شناخت نداری، همین جوری تحت تأثیر تبلیغات مخالفین و رادیو و تلویزیون و انکار همه چیزی یا عملکردهایی که به نام دین انجام شده، حالا یهودیت یا مسیحیت یا اسلام، اینا رو به حساب دین واقعی گذاشتن، نشون اصلا خبر نداری که دین چیه، تو این کتابا اصل اساس چی بوده، پیامبران چی گفتن. مگه هر مدعی، هر متولی به نام دین کارایی کرد، اون مساوی دینه؟ این از بیسوادی خودت ناشی میشه که دین رو نمیشناسی، که همه رو به حساب عمل کردهایی که میگذره. اینا هر کسی نوبتش یه روزگار محدودیست و تمام میشه. اینها از مکان دوری یه تیری تو تاریکی انداختی، اظهار نظری کردی، حالا که این مقداری روشن شده، حالا میبینی چقدر هی تکرار میشه. من مکان بعید، قبلش میگه که مکان بعید، مکان قریب، مکان بعید، اینم باز مکان بعید. این سه تا آیه. و هیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم من قبلو انهم کانو فی شک مریب. هیله از همون حائل شدنه، حائل میشه، حائل یعنی یه چیزی میاد بین آدم و بین اون مقصودی که میخواد بهش برسه جدایی میندازه. حالا بین چی فاصله افتاده؟ هیله بینهم، حائل شده، و بین ما یشتهون، اون چه که دنبالش بودن. یشتهون اون اشتهاست دیگه، اشتها تنها اشتهای در واقع شکم که نیست، شهوت و اینا همه از با همه دیگه. دنبال یک خیالاتی، یک آرزوهایی داشت. این مرگ که میاد یا آخرت که میاد، حائل میشه، یعنی یه جدایی برای هم میشه از اون چه که فکر میکردی، آرزو داشتی، تصور میکردی بهش میرسی، جدا خواهی شد. کما فعل به اشیائهم، همینطوری که اشیاء، شیعم همینه میگن، پیروان همین خط، به پیروان همین خط دنیا پرستی، مال دوستی و اسارت دنیا، به اونا چگونه عمل شد؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، اقوام مختلف تاریخ، اینا همه اشیاء با عین اینجا، نه همزه البته. اینها کسانی که دنبال همین خط بودن، با امثال اینها در واقع چگونه عمل شده، با اینا همونطور عمل خواهد شد. کما فعل به اشیائهم من قبلو انهم کانوا فی شک مریب، اینها در یک شک بدبینانه بودن. یه وقت هست که یه آدم شک مثبتی داره، شک سازندهی داره که موجب رشد و تعالی انسان میشه، مثبت البته یا صادقانه است، این هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. آدم ها باید شک بکنن تا خودشون پیدا بکنن. اینا شک های سازنده است، این شک مریب نیست. شک مریب یعنی شکی که دنبال بهانه جوییه، میخواد از حقیقت فرار بکنه، میگه نه قبول ندارم، مطالعه نکرده، بررسی نکرده، تأملی نکرده، فقط میگه قبول ندارم، در بست رد میکنه که نمونه هاشو دیدیم. خب خیلی ممنون از توجهتون. این سوره به توفیق الهی به خاتمه رسید و